سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با برنامه خبری شام یکشنبه 3 فوریه. نیروهای پلیس در کابل محاصره منزل جنرال عبدالرشید دوستم را رها کرده اند. در سربستان رای دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در حال پایان یابی است. در شهرک غرمی تاجیکستان بعد از یک روز تیراندازی ها وضع به حالت معمولی برگشته است و مغازه ها بازند. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد بر ضد ایران را اشاره روشن برای ایران خوانده است. نخست وزیر ترکیه مخالفانش را برای تلاش های تفرقه اندازی در جامعه متهم می داند. و قرقیزستان مبارزه بر ضد حزب التحریر را تقویت می بخشد. تفصیل خبرها. پلیس افغانستان میگوید آنها تلاش نخواهند کرد جنرال عبدالرشید دوستم جنگسالار ازبک تبار این کشور را به حبس بگیرند. آنها محاصره خانه جنرال دوستم را در محله شیرپور کابل رها کردند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر رادیوی آزادی گفت با این حادثه دادستانی کل رسیدگی خواهد کرد. شب شنبه به یک شنبه عبدالرشید دوستم و 50 نفر دیگر از افراد مسلح وی به خانه اکبربای رئیس شورای ترک تباران افغانستان و رئیس ستاد انتخاباتی آقای دوستم در کابل حمله بردند و او را به خانه دوستم انتقال و موردی لتوکوب قرار دادند. تفصیلات بیشتر این حادثه را در ادامه برنامه خواهید شنید. رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سربستان به نهایت خود نزدیک می شود. رای دهندگان با 2 نامزد مقام ریاست جمهوری که در دور اول انتخابات در 2 هفته پیش شماره بیشتری آرا را به دست آوردند رای می دهند. نامزد بوریس تادیچ رئیس جمهوری کنونی بیشتر به غرب و اتحادیه اروپا و نامزد تامیسلاو نیکولیچ بیشتر به روسیه گرایش دارند. برانکا تریویچ خبرنگار رادیوی آزادی در سربستان چنین می گوید. رای جانبداران نخست وزیر کشتونیچ از حزب دموکرات و سدومیر یوانوویچ از حزب لیبرال دموکرات برای بوریس تادیچ خیلی مهم است، زیرا طبق نظرخواهی ها مبارزه خیلی شدید است. با وجود این که هر 2 نامزد مخالف استقلال کوسوو از سربستان می باشند، انتظار می رود که بعد از این انتخابات رهبران البانی تبار کوسوو استقلال کوسوو را اعلان کنند. سرگئی کیسلیاک معاون وزیر خارجه روسیه در یک محاسبه مطبوعاتی گفته است، قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل متحد اشاره روشن به ایران است و آن باید مقررات آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را کاملا رعایت کند. آقای کیسلیاک با خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است نکته ضروری برای ایران این است که باید با شورای مدیران این آژانس همکاری همه جانبه داشته باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه تحریم های بیشتر ضد ایران را بررسی میکند. ایران از قطع غنیسازی اورانیوم خود سرکشی کرده است. امروز در حمله های عراق 5 نفر به قتل رسیدند. در میان آنها یکی از رؤسای پلیس بغداد نیز هست که در نتیجه انفجار بم در ماشینش کشته شد. 4 نفر دیگر هنگام حمله تندروها در بقوبه کشته شدند. در موصول هنگام انفجار ماشینی بمگذاری شده 2 نفر جراحت برداشتند. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت که در موصول بر ضد تروریست ها عملیات تهاجمی آغاز شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه مخالفان خود را متهم کرد که آنها تلاش دارند در جامعه جدای اندازی کنند. حکومت آقای اردوغان می خواهد دختران دانشگاهی با روسری به درس ها حاضر شوند. خبرگزاری آناتولیا نوشته است روز شنبه به نشانه اعتراض به چنین نقشه‌های حکومت آقای اردوغان بیشتر از 100,000 در ترکیه دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان میگویند جاری کردن روسری برای دختران دانشگاهی نظام دنیوی در ترکیه را به هم میزند. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. طوری که در خبرها گفتیم شبی گذشته افراد مسلح متعلق به جنرال عبدالرشید دوستم به منزل اکبر بای رئیس شورای ترک تباران افغانستان حمله بردند و وی را به خانه دوستم انتقال و مورد لتوکوب قرار دادند. بنابر خبرها اکبر بای زخمی شده است. نیروها اکبر بای را رها کردند و حالا وی در بیمارستان است. در یک گفتگو از برشنا نظری خبرنگاری بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی در کابل درباره این حادثه توضیحاتی بیشتر خواستم.
نیروهای امنیتی پلیس در کابل تقریبا بعد از 10 ساعت محاصره منزل شخصی جنرال دوستم این محاصره را پایان بخشیدند و گفتند که نیروهای کمی از پلیس در ساحه حضور خواهد داشت به خاطر جلوگیری از احتمال خشونت‌های بیشتر. البته که در جریان شب گذشته هیچ خشونتی هم رخ نداده. خبرهایی که ما داریم و وزارت داخله افغانستان هم تایید کرده حاکی از این است که گروهی از افراد مربوط به جنرال دوستم به خانه اکبر بای، یکی از مخالفین عقیدوی و سیاسی خود جنرال که قبلا یکی از همکاران برجسته جنرال دوستم بوده رفتن و ای اکبر بای که ریاست شورای ترک تباران افغانستان را هم به عهده داره او را لتوکوب کردن و حتی با یک نفر از محافظین شورا زخمی ساختن و اینا فعلا به شفاخانه هستن. حتی گزارش های هم وجود داره که خانم هایی که در منزل آقای اکبر بای بودن اونا هم مورد لتوکوب قرار گرفتن. به هر صورت محاصره به پایان رسیده. وزارت داخلی افغانستان میگه که قضیه جنایی است و این قضیه را مرتبط میدانه به لوی سارنوالی افغانستان یا دادستانی کل افغانستان که به اصطلاح جریان بعدی را دنبال بکنه.
آیا درباره انگیزه های حمله به خانه اکبر بای هم خبر داده می شود؟
به طور رسمی در مورد انگیزه ای حمله تا به حال گپی نیست، اما در گذشته اختلافات سیاسی بین اکبر بای و جنرال دوستم همواره باعث خشونت ها و تشنج های گردیده و حتی در ولایات شمال افغانستان جایی که هم جنرال دوستم و هم اکبر بای نفوذ دارند مثل ولایات فاریاب، سرپل و سایر ولایاتی که در شمال افغانستان اینا افراد دارن، برخوردهای صورت گرفته و بیشتر برخوردهای عقیدتی و سلیقوی خود از این تنظیم و گروه بوده که بین یکدیگر اختلاف نظر داشتن. در اصل انگیزه اصلی هم معلوم نمیشه و آنچنانی که وزارت داخلی افغانستان میگه چند نفری که شب گذشته به خانه اکبر بای حمله کردن افرادی بودن که شراب نوشیده بودن و به اصطلاح بی خود حمله کردن و نمیدونستن که چه کار میکنن. در این حال گزارش های هم وجود داره که یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول بالای خانه اکبر بای که در منطقه دیپلمات نشین افغانستان در کابل حمله کرده بودن و از تبادل آتش هم گزارش شده، اما تا به حال هیچ روشن نیست که کسی زخمی شده باشه. هیچ کسی تایید نمیکنه که کسی هم زخمی شده باشه.
پلیس کابل گفته است که افراد جنرال دوستم غیر قانونی با خود اسلحه دارند و در ساعت‌های اول مقاومت مسلحانه نیز بر ضد نیروهای پلیس صورت گرفته است.
گروه های مسلح در کابل پایتخت افغانستان تا هنوز هم اسلحه در اختیار دارند و این اسلحه را هم در مناظر خود نگهداری میکنند با افراد مسلح غیر مسئولی که وجود داره و هم در دفاتر کار خود چون این افراد و اسلحه در اختیار دارند. شب گذشته هم از تبادل آتش میان افراد جنرال دوستم و افراد محافظ اکبر بای هم گزارش های در دست است. پلیس هم گفته که بله تبادل آتش صورت گرفته، اما در این میان از کشته و زخمی شدن کسی تا بال گزارش در دست نیست. گرچه در اوایل صبح گفته شد یکی از طرفداران اکبر بای در این جریان جان خود را از دست داده و یکی دیگه هم زخمی شده. بعدا معلوم شد که فرد زخمی شده هم کسی بوده که مورد لتوکوب قرار گرفته و به شفاخانه انتقال یافته.
شما اینجا یادآوری کردین که به این حادثه یا قضیه دادستانی کل رسیدگی میکند. از جانب دیگر ببینید چون جنرال دوستم مشاور ارشد نظامی رئیس جمهور افغانستان است و از مسئولیت برخوردار است، به نظر شما چی خواهد شد؟
قضایای مربوط به مسائل جنایی اکثرا از طرف دادستانی کل افغانستان بررسی میشه یا لوی سرندالی افغانستان. خب اکثرا در داخل حکومت افغانستان تا هنوز هم افراد مربوط به گروه های خاص سیاسی و نظامی حضور دارند که اینا هم مقام به اصطلاح دولتی خود را دارند و هم مقام های حزبی و گروهی خود تا به حال حفظ کردند. در مورد جنرال دوستم در گذشته هم چندین مورد اتفاق افتاده که در شمال افغانستان برخوردهای بین نیروهای جنرال دوستم و پلیس صورت گرفته و همچنان در کابل هم خشونت‌های به وجود آمده و انتقادهایی از عملکرد جنرال دوستم و نیروهای از صورت می‌گیره. بیشتر دولت افغانستان نتونسته تا به حال یک مقرره و یا هم یک برخورد به اصطلاح عملکرد درست را تنظیم بکنه که برخورد با چنین گروه‌ها و افرادی که هم مقام دولتی بلند در داخل حکومت دارند و هم عضویت یک گروه یا سرپرستی یک گروه را دارند چگونه باید باشه. به هر صورت تا به حال واکنش رسمی در این مورد از جانب دولت افغانستان ابراز نشده.
گفتگوی ما را با برشنا نظری خبرنگار بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی در کابل میشنیدید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. بعد از تیراندازی های روز گذشته در مرکزی ناحیه رش در شهرک غرب وضع به حالت معمولی برگشته است. به اطلاع خبرنگار ما در این منطقه مغازه ها درهای خود را بر روی مشتریان باز کرده اند، ولی ساکنان همانا ترس خورده به نظر می رسند. دیروز گروه از کارمندان وزارت داخلی تاجیکستان سواری 4 ماشین از دوشنبه وارد شهرک غرب شدند و بخش مبارزه با جنایات سازمان یافته این وزارت در ناحیه رشت را به محاصره درآوردند. تیراندازی آغاز شد و در آن الک زخرچنکو افسر نیروهای واکنش سریع وزارت داخلی کشته شد. با گذشت یک روز از این تیراندازی، حالا این مسئله مطرح است که رسیدگی به این حادثه را چی نهاد پیش می‌برد و سبب‌های این تیراندازی چی بوده است؟ از ناحیه رشت همکاری ما محمود شادی گزارش می‌دهد.
با تفاوت از یک روز پیش، امروز در شهرک غرم وضع آرام و دیگر بار بازار و نقطه‌های سودا درهای خود را برای مردم باز کرده بودند. زندگی به حیات مقرری برگشته در کوچه‌های شهرک غرم رواهای ماشین و آدمان مشاهده می‌شد، اما این در حال است که زد و خورد میان نیروهای دولتی در یک روز پیش در ذهن مردم منطقه حوادث حزن‌انگیز سال‌های جنگ شهروندی را به یاد آورده است. بسیاری از ساکنان منطقه رشت گفتند چنین یک وضع غیر چشم داشتی پیش آمده آنها را سخت نگران کرده است. خانم گلندام یک ساکن رشت با تأسف از این حادثه میگوید:
صد بار شکر همه دنیا تنگی بود، سری و پری بود، آخری دهنون میفته میخوردیم، آخری این با همه گپ خبر میشنویم زیغ میشیم. همین ها چی در کارن آخری؟ میتا تنجی برا و خون نیسته بچه هم رسیه میران یا دهنون ممیران میخری مخواه و خون نیسته با مورا ای همی خیلی بلوهای مردم یا بول همی کرو از سر مگذاشتن دیدیم ازاو کشیدیم.
اما در همین حال سبب های زد و خورد در اطراف یک بینایی که در مرکز شهرک غرم جای گرفته است و در آن بجز از شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمانی افته در وادی رشت باز 8 تشکیلات همسال اداره نفقه، ریاست کشاورزی، مالیه، کمیته های زمینسازی، حفظ محیط زیست جای گرفتن تا هنوز روشن نشده است. در پاسخ به سوال رادیوی آزادی، سردار شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمانی افتم میرزا خواجه احمدوف از آمدن و مقصد این گروه اعزامی اظهار بخبری کرد. این در حال است که به گفته او شعبه منطقوی مبارزه علیه جنایت های متشکل در وادی رشت سال 2007 در آشکار نمودن یک چند جنایات و خلع سلاح موفق شده است.
نشانی گو بو قتی زم نشانی کوش امام مقصد شنبه را امام سی انگیدیر گرفتیان اومدین ما را برای کدوم گناه مو برای چی کار مو مدن ما را مقصد میقپیدن که خی هزار ما تشکر نقپیدن ما برفتن ما در مقصد پرسول 10 افتمات یک پلمیوت قریب 10 شیراق شکاری 50 سناریات زدوی دادیم همی را جنبستی داشتیم که اومدن همی تم کردن نیکی از چی سبب شده که اومدن ما را با همی مقصد کار کنوی خود مو نچنی گو پراولین خود مو ای خود مو باور نکده ما را اومد مقصد همی واقعه را رو دو خی ما را پیزدن ما را و یا که ما را تیر کردن ما را جواب گروندیم خی حاضرش از ما تشکر بعد یک ساعت با و یا گشتن برفتن شنبی و سردار محمد علی فو ما در همه جای کار ما حاضر کار کرده سودیم.
اما میرزا خواجه احمدوف همچنین گفت چون این یک حادثه اعتماد و باوری آنها را به کار کاهش داده است.
می کاری که نسبت ما حاضر همی مقصد نماینده ای وزارت کارهای داخلی کردن ای که ما اینجا اوسو دیگه برای کارکنی خود ما باور نداریم. ما همچون کارکنی حکومت که میام ما را تشبه اینا آیا مقصد رزمندگانی که از طرف اینات بودن و یا دخوناش و یا را چکار میکنن؟
موردی ذکر است فعلا کار در شعبه مبارزه علیه جنایات های سازمان یافته در وادی رشت ادامه داشته است، اما زد و خورد و تیرپرانی نیروهای دولتی میانی هم در شهرک غرم در یک روز پیش امروز هم از موضوع اساسی صحبت های مردم منطقه محسوب می شد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
چگونگی وضع در شهرک غرم بعد از یک روز تیراندازی ها؟ و گزارش دیگر از دوشنبه. آژانس فدرالی هوایی روسیه تصمیم خود درباره ممنوع اعلام کردن پروازهای شرکت های هوایی تاجیکستان به شهرهای روسیه را موقتا به تاخیر انداخته است. در این باره سخنگوی شرکت هوایی تاجیکستان در دوشنبه به خبرنگاری رادیوی آزادی خبر داد. این منبع گفته است پرواز هواپیماهای شرکت های هوایی تاجیکستان به سمت روسیه همچنان انجام می گیرد. یک روز پیش آژانس فدرالی هوایی روسیه اعلام کرد که پرواز هواپیماهای تاجیکستان به قلمرو روسیه را ممنوع اعلام کرده است، زیرا جانب تاجیکستان توافقات موجوده را اجرا نکرده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه.
نظیر دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر بر رادیوی آزادی گفت پرواز تیاره های این شرکت به روسیه ادامه دارد. سخنگوی تاجیک ایر به دلیل دسترسی نداشتن به تفصیلات بیشتر از صحبت خودداری کرد. در همین حال رسانه‌های روسی به نقل از رهبریت بنگاه هوانوردی این کشور آوردند این اقدام به خاطر حفظ منافع مسافران گرفته شده، جانب تاجیکستان پرداخت باج از طیاره‌های روسی را بیکار کرده است. ماه سپتامبر سال گذشته حکومت تاجیکستان با یک قرار از هواپیماهایی که به خارج کشور سفر می‌کنند باج جبران کننده طلب کرده بود. طبق این قرار شرکت باید سر هر مسافر $10 پرداخت می‌کرد. شرکت‌های روس که در مسیر هوایی تاجیکستان روسیه پرواز میکنند در ابتدا این شرط را قبول کردند، اما بدتر این عمل را خلاف معیارهای بین المللی نامیده از اجرای وعده خود سرپیچی نمودند. منع پرواز هواپیماهای شرکت های تاجیکی بر روسیه در حال پیش آمد که مقامات تاجیکستان هواپیمای شرکت سیبیر را به دلیل نپرداختن باج 8 ساعت در فرودگاه دوشنبه نگه داشتند. این تصمیم مقامات تاجیکستان را بنگاه هوانوردی روسیه نقض حقوق شهروندان این کشور ارزیابی کرد و اعلام داشت که پرواز شرکت های تاجیکستان به این کشور منع کرده شود. اکنون مقامات روسیه میگویند میان دو کشور باید مذاکرات صورت بگیرد و شرطنامه نو بسته شود تا روابط شرکت های هوانوردی دو کشور تنظیم گردد. در همین حال میرزا مستان گولوف، سابق سرور تاجیک ایر و حالا رئیس شرکت تازه تاسیس سامان ایر میگوید تاجیک ایر نتوانسته است هواپیماهای خود را به معیارهای بین المللی مطابق سازد.
من یک بار گفتم گردی اطراف تاجیکستان، افغانستان بده، ترکمنستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، یکون جمخو با تایروی 154 پرواز نمی کنن. قزاقو با این دارن، قرغزا هم دارن، قرغزا دارن توپلیب نیکی دارن، یک تمی دو تمی فهم دیگروشون ندارن. روسیه پروازوی خودشون هم با تایروی تو 204 214 ایروبوس خیلی زیاد دارن، بوئینگ زیاد دارن. دیگر جمهوری بنت شون میگن جمهوری که پیش وقت همین جمهوری که شوروی بودن همه جمهوری با طیارهای خارجی پرواز میکنن. بله این کنیت داشتن نداشتن، لیزینگ میگیرن، قرض میگیرن، قرضدار میشون، لیکن طیارهای خوب میگیرن. برای همین توپلیف امروز در مسئله خروجات سوزشواری خیلی خوب نیست، در مسئله اکولوژی هم بده، در برای امو چهل میگیم ایونیکا و اویونیکا و درون تیاره و برای امی و پیشروی نیست.
در حالی که آقای مستانگولوف از فعالیت تاجیک ایر انتقاد میکند، حاکم شاه تلایف سرور شرکت تاجیک ایر قبلا اظهار داشته بود که در روی کار آمدن چنین وضع نقش سروری پیشین این شرکت نیز بوده است.
ما میتونیم همین روز 5 تا سمالیات اجاره گیرم لکی سوال پیدا میشه کجا پرواز کنیم؟ و سمت روسیه همون سازشنامه که سال 1997 جناب مستانگولوف امضا کردگی بود در اونجا نوشته است 4 تا شهر مسکو تمام. از مسکو نوشته گی همین خیلی از 100 تا شهر میتواند 4 تا اروپورت ما پرواز کنند. ما دو مراتب سال گذشته واخوری کردیم، قطعی حکومت اویاسیونی روسیه. برای چی شما باید پرواز کنین؟ ما حقوق نداریم. نگه همین خیلی امضا شده که شرطنامه. ما وای دیگر کردن نمیخوایم. نم نمیگید نگاره. پره ما روی روز گم میزنم. ما میگم آخه این دیسکریمیناسیه.
طبق اطلاع تاجیک ایر در حال حاضر حدود 15 شرکت هوانوردی روسیه به تاجیکستان پرواز انجام میدهند. شروع از صبح 3 فوریه سال روان به جز تاجیک ایر شرکت دیگر تاجیکستان سامان ایر نیز به پروازهای خود به روسیه شروع خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
مسئله پروازی هواپیماهای تاجیکستان به روسیه و تصمیم آژانس فدرالی هوایی روسیه درباره آن. رادیوی آزادی رو میشنوید. هفته جاری مقامات قرقیزستان از شروع برنامه نوی مبارزه با گروه مذهبی حزب التحریر خبر دادند. فعالیت این گروه در کشورهای آسیای مرکزی ممنوع اعلام شده است، اما تا حال مقامات قرقیزستان نسبت به این گروه نرمی نشان می دادند. حالا چنین به نظر می رسد که آنها موضع‌گیری خود را نسبت به این گروه تغییر دادند. در این باره همکارم خیرامان بقازاده گزارش می دهد.
نخست وزیر قرقیزستان ویکتور چودینف روز 28 ینور امر داد که برای مبارزه با بقولوی توسعه تندگرایی اسلامی در دوام 3 آینده برنامه روی دست گرفته شود و تنها گروهی که در این امر نام برده شده است همین حزب التحریر می باشد. این گروه سیاسی مذهبی گفته است که هدف نهاییش ایجاد خلافت اسلامی در قلمرو آسیای مرکزی می باشد و قرقیزستان یکی از این جمهوری ها است. اما تا حال بیشکک در مبارزه ضد این گروه از شیوه شدید لحن شبیه همسایه کشورهای تاجیکستان و ازبکستان کار نگرفته است. گذشته از این در بعضی نقاط قرقیزستان مثل وادی فرغانه محل تجمع پشتیبانان زیادی عقاید اسلامی در میان مقامات محلی و اعضای حزب التحریر یک نوع توافق بسته شده است که امکانیت زیست و کاری به مشکل را در صورت فعالیت‌های بی ضرر آنها فراهم می‌آورد. اما حالا به نظر می رسد که زمان تغییری وضع پیش آمده است. جولبورس جوروبیکوف رئیس پیشین آژانس دولتی امور دینی قرقیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حزب التحریر هم اکنون در مناطق مختلف کشور فعالیت می کند. حالا اعضای حزب التحریر تبلیغات خود را در مناطق کوهستان و دوردست کشور براه ماندند. سبب اصلیش در پایین بودن سطح زندگی مردم در این مناطق می باشد و همه این باز به شرایط های مالی رابطه می گیرد. وقتی آنها مبلغ دارند، آنها به جلب بیشتری اعضا مشغول می شوند. آنها ذخایر انسانی و اطلاعاتی دارند و مثل شبنامه ها و کتابچه ها. اما وقتی آنها مبلغ ندارند، آنها آرامانه در یک کنج فعالیت می برند.
Bu tahrirden tasirine kalatırgan bolsa halkımız Müslüman dini olgunduktan bir top bölünüp jarılıyorlar, bir top kıyınçılıklar tüzület de oylaymın.
روز 28 ینور خبرگزاری ترتاس گزارش داد گروه‌های مختلف اسلامی که از جنبش‌های تندگران نمایندگی می‌کنند فعالیت خود را در قرقیزستان وسعت می‌بخشند. این خبر به توسعه فعالیت‌های حزب التحریر در مناطق شمالی و پایتخت این کشور اشاره می‌کرد. قنات میرزا خلیلوف معاون رئیس آژانس دولتی امور مذهبی گفت که بنابر توسعه فعالیت گروه‌های مثل حزب التحریر باید کار در سمت جلوگیری از افزایش نفوذ آنها در سراسر کشور براه مانده شود. تصمیم مذکور با هدف هشدار از فعالیت گروه ممنوع حزب التحریر گرفته شد. فعالان این حزب تبلیغات خود را به طور پنهانی براه میمانند، اما حالا آنها نظر به گذشته فعالتر شدند. اعضای آژانس ما همراه با شورای علمای کشور نیت دارند خطرات کار آنها را به مردم شرح دهند. علاوه به این ما تدبیرهای دیگری پیشگیری کننده از خطرات این حزب را به راه میمانیم.
مسلمانان دینی باشکارماتچیلگی менен бирге түшүндүрүү иштерин, ар түрдүү иштер жүргүзүлүп жатат.
Бовар мерават ки фаолиятҳои Ҳизб ут-Таҳрир ҳам акнун дар манотиқи шимолии Қазоқистон ва Сибири Русия ҳам доман паҳн мекунад.
Тағйири мавзегирии мақомоти Қирғизистон нисбат ба гурӯҳи Ҳизб ут-Таҳрир дар ин кишвар. در این روزها در تاجیکستان نزدیکان و دوستان تاجی‌الدین محی‌الدین آوازخوان خوش‌سلیقه و محبوب 60 سالگی وی را برگزار می‌کنند. تاجی‌الدین در سال‌های 70 و 80 قرن گذشته و یکی از ستاره‌های هنر آوازخوانی تاجیکستان مبدل شده بود. سال‌های اخیر روزگارش وی به یأس و نومیدی دچار شد و می‌گویند چنین حالت آوازخوانی مشهور را روح افتاده و سرانجام از میان هوادارانش برد. همکاری ما فیروز براد در دوشنبه و بهانه سالگرد زادروز آوازخوان نگاهی مختصر افکنده است بر روزگار و فعالیت وی.
اگر عمر با اوزخان مرحوم و شناخته تاجیک تاجیدین محیدین وفا میکرد، او در اوایل ماه فوریه 60مین سالگرد خیش را تجلیل میکرد. تاجیدین محیدین سال 1948 در دهه مرتپه ناحیه حصار به دنیا آمده است. او به صنعت توسط هنری بابای تنبورنوازش استاد میرزا دل بخته است. گفته می شود تاجیدین محیدین یکی از اولین آوازخوانان بوده است که در رشد و معروفیت گروه زمان آوازداری گلشن سهم گذاشته است. هرچند از مرگ او بیش از 10 سال سپری می گردد، اما هنوزم هواداران صوت و نوا ترانه های تاجیدین محیدین را فراموش نکردند. تاجیدین محیدین صاحب 8 فرزند بوده، از میان آنها تنها شبنم تاجیدین پیشه او را انتخاب نموده، کوشش میکند ترانه های سرایده پدر را در سبک و اسلوب تازه تقدیم مخلصان گرداند. شبنم که فعلا در گروه هنری سپر فعالیت میکند میگوید دایی پدر در جاده صنعت همیشه به او مدد میرساند.
در وقتی اخیران کنسرتی که پدری من در کاخ بربد این کنسرت رو برپا گردانید، در ردی یکم ششته من با یک فخریت با یک جذابیت تماشا میکردم این کنسرت رو و فخر میکردم که فرزند همه خیلی صنعتکاری اصیل هستم. در پیش همه مخلصانش پدرم آنها گلهایی که به اون کس تحفه کردند همه آن گلها رو به من آورده داد و آچه جان این همه گلهای تو هست گفته به من داد. که وقتی که از نزد همین گل فروش ها گل ها گذرم همین باید من از پدر همین موند. بخشیده به زاد روزش یک سرودی پدر آماده نمودم. گریه من گریه بیهودنی بلکه سوز و درد و آه و ناله است، چون دلی من هیچ دلی آزردنی داغ داغ و هم قبای لال است. مانده آموزار و پریشان از پدر، یک یتیمی دیده گیریان از پدر، یک یتیمی دیده گیریان از پدر.
شبنم میگوید در سالهای آخری حیات تاجیدین محیدین از بی‌اعتنایی اهل هنر و دوستان به تقدیر و زندگیش بسیار ناامید گشته بود. به گفتی شبنم یک بار به گوشه فراموشی افتادن تاجیدین محیدین ضربه سخت به آوازخوان رسانیده است.
پیش از وفاتشان در تلویزیون در رادیو دیگر برآمد نکردند. هم یک بار صنعتکاران رفیقان اون کس به خانه ما کم آمد رفت میکردند. یک بار آنها رو گرداندنم گویمم میشد و پدر من بسیار تحصیل سخت بود که با یک عذاب اثر گذرانید.
شبنم میگوید تاجیدین محیدین ماهی انور سال 1997 از بیماری دومنه در حال یأس و ناامیدی دور از مخلصان در دهه خود از عالم چشم میپوشد.
گزارش همکار ما فیروز برات را در رابطه با 60مین سالگرد زادروز تاجیدین محیدین آوازخوان فقید و شناخته تاجیک میشنیدید. حالا ترانه از تاجیدین را به شما پیشکش میکنیم که شاید 30 سال پیش ثبت شده بود. بعد از ترانه برنامه صدای هموطن به شما پیشکش میشود. با ما باشید.
یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل، چاک گریبان تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تو صدقه. بر چاک گریبان تو گردیده بدوزم، دل چاک شوم چاک گریبان تو صدقه. یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، لبی خندان تو صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، یخ خنده کنه گل، لبی خندانت صدقه، ای غنچه دهان زیره دندانت صدقه. یخ خنده کنه گل.
سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن.